أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران و عزیز انشاءالله که صحیح و سالم باشید الطاف امیر المؤمنین بر زندگی شما جاری باشه علیکم السلام و رحمت الله خوش آمدید الحمدلله و المنه به نامه 14 نهج البلاغه رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الی امیرین من امراء جیشه این نامه را امیر المؤمنین برای دو فرمانده از فرماندهان سپاهشون ارسال کردن. خب در نامه 11 به طور مفصل عرض کردیم حضرت برای جنگ با معاویه یک لشکر 12,000 نفری ترتیب دادن. فرماندهی این لشکر رو به جناب زیاد ابن نظر و شریح ابن حانی دادن. این دو نفر در میانه راه بحثشون شد، حرفشون شد، هر کدام به طور جداگانه نامه خدمت امیر المؤمنین ارسال کردند و از حضرت خواستند که تکلیف رو برای اونها مشخص کنه. امیر المؤمنین فرمود همونطوری که قبلا گفتم طبق قاعده فرمانده لشکر زیاد ابن نظر است و فرمانده بخشی از سپاه شریح ابن حانی است. اگر چنانچه شما هر دو با هم در یک گروه به دل دشمن زدید تکلیف همینه، اما اگر احیانا دو دسته شدید، دو بخش شدید، هر کدام باید به طور مستقل فرماندهی دسته خودتون، تیم و تیپ خودتون رو به عهده داشته باشید. و اما نامه‌ای که الان داریم می‌خونیم، یعنی نامه 13 نهج البلاغه، باز هم مربوط به همین دو نفر است. این دو نفر حرکت کردن، رفتن جلوتر. این متن‌هایی که دارم می‌خونم یه بخشش در نهج البلاغه نیست تا بعد برسیم به نامه حضرت. فلما انتهوا الی معاویه، وقتی که این دو نفر سپاهشون لشکرشون به حرکت دادن تا اینکه رسیدن به لقیهم ابوالاعور السلمی، رفتند رسیدن به یک جایی که نزدیک شدن به لشکر معاویه، جریان صفین از جنگ صفینه، اینها رفتند رسیدن در کنار فرات به لشکری که از معاویه بود و فرمانده او ابوالاعور سلمی است. ابوالاعور سلمی از اون فرماندهان به نام معاویه است، جز چند نفری است که معاویه خیلی به او پوز میده، برای معاویه خیلی خدمات داشته و خب بالاخره لشکر عظیمی هم داشت. فی جند اهل شام فدعوهم الى الدخول فی طاعت امیر المؤمنین. جناب زیاد ابن نظر و شریح ابن حانی با اینها حرف میزنن که آقایون بیایید با امیرالمؤمنین بیعت کنید، اشتباه نکنید، جامعه اسلامی باید متحد باشه. فابوا، اینها ابا کردن، نپذیرفتن. فبعثوا الى علی ان قد لقينا ابا الاعور السلمی، نامه نوشتم خدمت امیرالمؤمنین که آقا جان ما در کنار فرات با لشکر معاویه برخورد کردیم، به سور روم، در کنار دیوار، در کنار مرز روم، یعنی همون شام. فی جند من اهل شام فدعونا و اصحابه الى الدخول فی طاعتک فابوا علینا فمرنا به امرک، ما تکلیفمون رو انجام دادیم، سپاه به اونجایی که باید میرسید رسید، فرموده بودی اینها رو دعوت کنید به حق، دعوت کردیم، نپذیرفتن، الان منتظر فرمان جدید شما هستیم، هر امری بفرمایید ما امتثال میکنیم. عرض کردیم که ابوالاعور سلمی از اون فرماندهان به نام معاویه است و شاید این دو نفر در تراز او نبودن، باید حضرت توازن قدرت رو برابر کنه. اینجا حضرت نامه می نویسد به مالک اشتر. حضرت در پاسخ این دو نفر به مالک فرمود فارسل علیون الى الاشتر، یه نامه یه پیکی فرستاد، فقال یا مال ان زیادن و شریحن ارسلا الیه، آقای مالک، مال یعنی مالک، آقای مالک این دو نفر فرمانده برای من پیکی فرستادن، نامه ای فرستادن، یعلمانی انهما لقیا ابو الاعور السلمی، به من گفتن که دیگه جنگ نزدیک، دو لشکر به هم رسیدن، فرماندهان سپاه نزدیک هم هستن، فنبئن الرسول انه ترکهم متواقفین فنجا الى اصحابک النجا، مالک به زودی خبر پخش کن، اصحاب نیروهات اونهایی که با تو همراه هستن رو جمع و جور کن، فاذا اتیتهم فانت علیهم، برو به سمت این دو فرمانده سپاه با نیروهایی که خودت داری، ایاک ان تبت القوم، آقای مالک از این لحظه به بعد تو فرمانده اون دو نفر هستی، تو باید ریاست کنی بر اونها، باید یک شخصیتی در میدان نبرد باشه که توازن قدرت حفظ بشه، اونها ابو الاعور سلمی رو دارن، این طرف مالک باید باشد فرماندهی او، شجاعت او، درایت او کار رو به پیش ببره. حضرت فرمود که در مبارزه با دشمن ایاک، مواظب باش، ان تبدا القوم بقتال، هیچگاه تو شروع کننده جنگ نباش، الا ایبدعوک، مگر اینکه اونها شروع کنند تو دفاع کنی، حتی تلقاهم و تسمع منهم، باید حرف حق رو به گوش اونها برسانی، لا یجرمنک شنعانهم علی قتالهم، مبادا به خاطر بغضی که در دل داری با اونها وارد مبارزه بشی، قبل دعائهم و الاعذار الیهم مرتن بعد مره، یک بار هم نه، مرتب مکرر پشت سر هم هی اینها رو تذکر بده، خطبه بخون، به حق دعوت کن، از این که اونها رو دعوت کنی خسته نباش، وجعل علی یمینک زیادن و علی میسرتک شریحان، سمت راست زیاده، سمت چپت رو شریح، این دو فرمانده رو هم به کار بگیر. خلاصه کلام حضرت این شد که مالک آماده عزیمت شو، از این لحظه‌ای که شما رسیدی فرمانده بر اون دو نفر هستی و حواست باشی شروع کننده جنگ نباش. این دو سه تا جمله‌ای که خوندیم دقیقاً آخرین جملات نامه 12 نهج البلاغه هم همین‌ها هستند. حضرت فرمود مواظب باشید که شما شروع کننده جنگ نباشید، مواظب باشید غیظ و کینه و بغض شخصی باعث نشه با دشمن بجنگید، اینها رو اتمام حجت کنید، برشون دعوتشون کنید. لذا با همین مقدمه‌ای که عرض کردم، بعضی از شارحان نهج البلاغه قائلن که نامه 12 در واقع بخشی از همین نامه 13 بوده، یعنی هر دو برای مالک و برای همین جریان زیاد بن نز و شریح بن هانی ارسال شدن، هر دو یک قصه هن. ولی سید رضی شاید به اشتباه نامه 12 رو به معقل ابن قیس نوشته، ولی بعضی دیگه از شارحان میگن نه این درست نیست، بالاخره سید رضی حتما حجت برش تمام شده بعد نوشته این نامه برای معقل ابن قیس، این نامه برای فلان شخص، و شاید امیرالمؤمنین به خاطر اهمیت موضوع هر نامه‌ای به فرماندهان نظامیش مینوشته این جملات رو تذکر میداده، شما شروع کننده جنگ نباشید، تا دشمن رو آگاه نکردید دست به شمشیر نبرید، مواظب باشید، مکرر در مکرر دعوت کنید، مرتن بعد مره آگاه کنید، اینها خیلی هاشون جهل دارن، و شاید همین به حق نزدیکتر باشه، نه اینکه سید رضی اشتباه کرد در تیتر گذاری، بلکه امیرالمؤمنین مکرر این جملات را در موقعیت‌های مختلف و افراد مختلف بیان می‌کردند. حالا بریم سراغ متن نامه. فرمود و قد امرت علیکما و علی من فی حیزکما مالک ابن الحارس الاشتر فاسمع له و اطیع، ای دو فرمانده من، ای کسانی که مورد نظر زیاد ابن نظر شریح ابن هانی، ای دو نفر شما، فقد امرت و امارت دادم، حکومت دادم بر شما و بر هر کسی که فی حیزکما، حیز یعنی حوزه، هر کسی زیر نظر شما بود، هر کسی اختیارش دست شما بود، و خود شما الان یک امیری دارید، امارت شما را دادم به دست مالک ابن الحارس الاشتر، جناب مالک اشتر، فاسمع له و اطیع، بشنوید، حرف شنوی داشته باشید از او، علاوه بر حرف شنوی اطاعت داشته باشید از او. وظایف هر مأمومی نسبت به امامش، هر زیردستی نسبت به فرماندهش اینه: فاسمع له و اطیع، بشنود حرف او را و اطاعت کنه از حرف او. همه رزمندگان و مجاهدان نسبت به فرماندهانشون وظایفی دارن، وظیفه‌شون اینه حرف فرمانده را مو به مو بشنوند، بفهمند و مطابق با او عمل کنند. حرف فرمانده باید مطاع باشه. بلا فاصله فرمود: وجعلاه درهن و مجنا، ای دو نفر مالک را قرار بدهید به عنوان درع یعنی زره و به عنوان مجن یعنی سپر. مالک اشتر که آمد اونجا فرماندهی بخور و بخواب نیست، فرمانده هر سپاهی مثل زره هست برای اون سپاه، مثل سپر است برای. همونطوری که شما حقی وظیفه‌ای در قبال حکومت دارید، در قبال فرماندهان دارید، باید بشنوید و اطاعت کنید. فرماندهان نسبت به شما وظایفی دارن، وظیفه‌شون اینه که از شما دفاع کنند، سپر و زرهی باشن در برابر شما. هر فرمانده ای وظیفش اینه، هر فرمانده ای وظیفه دارد از رزمندگان و مجاهدانی که زیر دستش هستن دفاع کند، محافظت کنه، مبادا اینها از بین برن، کشته بشن. درست شهادت آرزوی ماست، ولی فرمانده جنگ باید تلاش کند کمترین تلفات رو بده. این نیست که چون شهادت آرزوی خوبی است من تدبیر نکنم، برنامه ریزی نکنم، سپر خوبی نباشم، زره خوبی نباشم، همه نیروها قتل عام بشه. تو فرمانده شدی، باید وظیفت رو انجام بدی. این تعبیری که حضرت از زره و سپر برای فرمانده استفاده کرد، در واقع دو تا نکته را برای ما به یادگار داره. مطلب اول، هدف از جنگ دفاع است نه حمله. هدف از جنگ این است که ظالم سر جاش بنشینه، نه خون و خونریزی کشت و کشتار. رضا حضرت میگه فرمانده شما زره است، سپر است. زره و سپر کاربردش دفاعی است نه هجومی. حضرت نفرمودین شمشیر این نیزه است. ما برای جنگ می جنگیم تا ظالم سر جاش بنشینه. نمیخوایم کشور گشایی کنیم، نمیخوایم به دشمن دسترسی پیدا کنیم، اموال او رو غارت کنیم، او رو بکشیم. از خون و خون ریزی خوشمون نمیاد، بلکه ما اگر جنگ هم میکنیم، جنگ ما برای دفاع است. مکرر حضرت فرمود شما شروع کننده جنگ نباشید، بگذارید دشمن جنگ، چون این حجت است. ما حجت داریم، ما اومدیم شما رو اصلاح کنیم، شما اید که خونخوارید دارید حمله را شروع میکنید. ولی اگر دست به شمشیر بردید، ما در مقابل شما کوتاه نمیایم. نکته دوم، باید فرماندهان در مقابل این رزمندگان طوری برنامه ریزی کنند که از کمترین هزینه بیشترین استفاده به دست بیاد. برنامه ریزی باید کمترین هزینه و بیشترین بازدهی رو داشته باشه. طوری لشکر را حرکت بدی، کمترین مجروح، کمترین خسته، کمترین شهید، بیشترین بازدهی. این برمیگرده به اصول مدیریت. حضرت میگه بعضی ها این مدیریت رو نداره. حالا جلوتر اگر رسیدیم میگیم بعضی از اشخاص به نام، خیلی به نامن در اصحاب امیرالمومنین، ولی حضرت میگه شما برای این کار نیستید، شما نمیتونید مدیریت کنید. جنگ مدیریت میخواهد، تو باید بلد باشی نیرو را چطور حرکت بدی. همون مطالبی که دیروز فرمود، کی حرکت کنید، کی استراحت کنید، چطور بخوابید، همه اینها رو که رعایت کردید، نیروی تو چابک است، قوی است و بعد میتونی نسبت به دشمن هجوم ببره. اگر او حمله کرد دفاع کنه. و قص الهازا فرمود که فاسمع له و اطیع و اجعلاه درعا و مجنا فانه ممن لا یخاف وهنه ولا سقطته ولا بطئه اما الاسراء الیه احزم ولا اسراءه الى ما ملبط انه امثل. از اینجا به بعد دیگه توصیفات مالک اشتر است. من مالک را به سمت شما فرستادم، فرمانده شما مالکه. فردا دوباره به من خبر نرسی که شما با مالک هم درگیر شدید، ها شما نامه نوشتید که آقا مالک خوب نیست، ها ما مالک را قبول نداریم. مالک مثل چشم من میمونه، با تمام وجود به او اعتماد دارم. مالک را قدر بدانید، فانه یعنی جناب مالک کسی است که ممن لا یخاف وهنه، مالک از کسانی است که من هیچ ترسی بر وهن بر سستی او ندارم، خیالم راحته. تا مالک در میدان است ضعف و سستی و خستگی و ندانم کاری نیست، با تمام قدرت با شجاعت می جنگه. ولا سقطتو، سقط یعنی سقوط، من هیچ نگران سقوط و لغزش مالک نیستم. خیلی این مقامی است. امام امیرالمؤمنین علیه السلام بیاد برای شما شهادت بده که من خیالم از تو راحته. مالک کسی است که سقوط نمی کند، لغزش ندارد. مالک کسی است که سستی در کار او راه ندارد. امام زمان شهادت بدهد بر خوب بودن کسی. چقدر این مقام برای مالک، مالک و ما مالک، چه کسی مالک رو میشناسه به این مقام رسید. فانه من لا یخاف وهنه ولا سقطته ولا بطئه اما الاسراء الیه احزم. مالک کسی است که کندی نمی کند، بطع به معنای کندی کردن، کندی نمی کند آنجایی که سرعت داشتن در اونجا احزم است. احزم یعنی نزدیکتر به حق، یعنی موجب استحکام بیشتری است. مالک اگر جایی بنا باشد تند برود، در میدان جنگ بعضی وقتها لحظه ای ثانیه ای باید تصمیم گرفت. این که حالا ما صبر کنیم یک ماه مشورت کنیم کار از کار رو، یک لحظه است. اگر درست تصمیم نگیری قافیه رو باختی. مالک کسی است که در میدان جنگ آنجایی که باید سرعت داشته باشد هیچ کندی نمی کنه، بیشترین سرعت را به خرج میده تا موجب حزم و استحکام کار بشه. از اون طرف ولا اسراءه الا ملبوت انه امسل، اگر جایی باید کندی کرد، تأنی کرد، تأمل کرد، مشورت کرد، مالک اونجا هیچ اصراری نداره، هیچ عجله‌ای نداره، هیچ سرعتی نداره. اونجایی که باید آرام باشد آرام است. اونجایی که امثل است، امثل یعنی افضل، اونجایی که با تأمل کار پیش میره آرام. بعضی ها جوشی هست، میخوان زود کار رو حل کنن. مالک اصلا یکی از اتهاماتی که به مالک میزنن اینه که مالک عصبانی است، انقلابی، زود میخواد همه را بکشه، همه را. حضرت فرمود ابدا اینطور نیست. مالک سر جاش اونقدر آرام، اونقدر با تأمل، اونقدر دقیق، سر جاش هم سریع مثل باز شکاری حرکت میکنه، دشمن رو غافلگیر میکنه. مالکی که من به عنوان فرمانده برای شما فرستاده این صفات را دارد، کاملا مورد رضایت منه. من هیچ ضعف و سستی از اون ندیدم، من هیچ نگران لغزش اون نیستم که معاویه بتونه او رو بخره، و من مالک را اونقدر قبول دارم که اگر جایی تند رفت باید تون میرفت، اگر جایی کند رفت باید کند میرفت، هر کاری را سر جای خودش انجام میده. این واقعا مقام بزرگ است. مقداری تأمل کنیم کدوم یکی از ماها این جایگاه رو داریم که بگیم امام از دست ما اینطوری راضی است. امام نسبت به اعمال ما، رفتار ما، اونم نه یک بار و دوبار، منش ما طوری باشد که امام بگه آقا راضی ام از ایشون، ایشون اونقدر حق را درست تشخیص میده، چه تند بره چه کند بره در هر صورت داره درست میره. مالک خودش میشه معیار حق، چون با علی گشته، چون در مسیر امیرالمؤمنین اطاعت محض بوده. خب اینجا نامه تمام شد. دو تا مطلب محضر شما عرض میکنم، خیلی مصدع نمیشم، نامه کوتاهی بود. یکی اعتماد امیرالمؤمنین به مالک اشتر. بسیار بسیار حضرت هم علاقه داشت به مالک، هم اعتماد داشت به مالک، هر دو علاقه و اعتماد با هم. یه وقتی قیل لعلی لما کتب الصحیفه، اون وقتی که جریان حکمیت شکل، این در نهج البلاغه نیست، از بیرون دارم، از الاستیعاب دارم خدمت شما میخونم. یه وقتی بعد از جریان حکمیت که نوشته شد آقا 6 ماه 7 ماه این دو نفر برن بشینن حرف بزنن، هر تصمیمی گرفتن، بعد از اون قصه گفته شد که ان الاشتر لم یرز به ما فی الصحیفه. آجان یا امیر المؤمنین، آقای مالک اشتر به این حرفایی که نوشته شده مهر و امضا شده اعتماد نداره، اعتقاد نداره، میگه من اینها رو قبول ندارم. ولا یرا الا قتال القوم، و روی حرف خودش ایستاده، میگه من باید با اینها بجنگم. یه عده آمدن و حضرت گفتن مالک این گونه میگوید، حضرت فرمود فقال علی علیه السلام بلا ان الاشتر لیرزا ارزا رزیت و رزیت. هر جا من، شاید مالک در ذهن خودش اینطور باشه که بگه من میخواهم بجنگم، ولی اگر من علی بهش بگم من راضی به حکمیت شدم، مالک میگه منم راضیم، اصلا دیگه روی حرف من حرف نمیزنه. همین که بفهمد حرف من چیست، او میگه پس من همین را قبول دارم. القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیهم صلوات الله. آدم باید اینطوری باشه، بگن امام امیر المؤمنین فرمود فلان مطلب، بگه چشم، هر چه حضرت بفرماد حقه. مالک بله، مالک میگه باید حمله کنیم به معاویه، ولی برید به مالک بگید امیر المؤمنین راضی شد به حکمیت، میگه علی الرأس والعین، چشم، اگر حضرت راضی شده من کی باشم، من هم راضی میشه. ولا یسلح الرجوع بعد الرضا. مالک کسی است که اگر چیزی را ما بهش تعهد دادیم دیگه ازش بر نمیگرده، ولا تبدیل بعد الاقرار، وقتی اقرار به حکمیت کردیم دیگه دست از او نمیکشد. حالا این جمله را ببینید، مقصودم اینجای جملات حضرته. حضرت فرمود شما آمدید جلایه کردید از مالک، شما آمدید پشت سر مالک حرف زدید، ولی شما نمیفهمید مالک چیست. و اما الذی ذکرتم من ترکه امری و ما انا علیه، به خدا قسم من هیچگاه سراغ ندارم مالک مخالفت با من کرده باشه، مالک خلاف حرف من، خلاف عمل من کاری انجام داده باشه. ولا اعرفه علی ذلک و لیت فیکم مثله اسنان، کاش من در میان شما دو مالک داشتم. بل لیت فیکم مثله واحد، کاش یک مالک دیگر داشتم. پیدا نمیشه مالک و ما مالک. مالک تک است، فرد است، یگانه است. حضرت فرمود شما اومدید گلایه میکنید، آرزوی من این است در تمام شما دو تا مالک دیگر هم بود، دو تا نه، یک مالک دیگر هم بود. اگر یک مالک دیگر من علی داشتم، اونجا دیگه لخفت معونتکم علیه، بار شما بر من سبک میشد. خزد خیلی زحمت کشید برای این امت، خیلی اذیتش کردن. فرمود اگر مالک یکی مثل خودش بود، بار بزرگی از دوش من برمیداشت. این مهمه، بار از دوش امام برداریم. ما همش بار دوش امامیم، همش اینیم آقا ما گناه کردیم تو استغفار کن برای ما، ما خطا کردیم تو برو ریشک رو بذار. کدوم یکی از ما میاد میگه آقا جان من حاضرم بار به دوش بکشم، من حاضرم یه بخشی از رنج و زحمت و سختی که برای شما هست رو من تحمل کنم؟ این خوبه، این مالک پرور است. حضرت فرمود مالک را شما اومدید پشت سرش حرف میزدید، کاش در بین همه شما دو مالک، نه یک مالک بود. اینجا اذن لخفت معونتکم علی و رجوت ان یستقیم لی بعض عودکم، اگر مالک یکی مثل خودش را داشت من اصلاح میکردم شما را، تیر کج را صاف میکردم، ولی نبود. امثال مالک گیر نمیاد، همونطوری که فرمود مادران ناتوانند از این که مانند علی ابن ابی طالب بزایند، در مورد مالک هم همینه. مالک هم دیگه مرد یگانه است که بازگشت پذیر نیست. در نهج البلاغه حضرت در چهار جا، در چهار پنج جا راجع به مالک صحبت داره. یکی در همین نامه 13، اونجایی که الان داشتیم وصف، در وسط جنگ من فرمانده ای برای شما میفرستم، مالک شروع کرد اوصاف مالک رو گفتن. یکی نامه 34 ان شاء الله در آینده میخونیم، فرمود ان الرجل الذي كنت وليته امر مصر، این آقایی که من او را به عنوان فرمانده مصر انتخاب کردم، کان رجلا لنا ناصحا، دلسوز است و علی عدونا شدیدا ناقما، نسبت به دشمنان شدید است. فرحمه الله فلقد استکمل ایامه و لاقا همامه و نحن عنه راضون، او به شهادت رسید ولی من از دست او راضی هستم. امام پای و برنامه زندگی او رو مهر تأیید چی از این بالاتر. این نامه 34. در نامه 38 باز حضرت فرمود اما بعد فقط بعث تو الیکم آی مردم مصر، من کسی را به سمت شما فرستادم، اون عبدیست من عباد الله، لا ینام ایام الخوف، در ایام جنگ خواب به چشمش نمیره، و لا ینکل عن الاعدا، هیچ فرار و عقب نشینی نداره، ساعات الرو اشد دعل الفجار من حریق النار، بر دشمنان از آتش تند و تیزتر است. و خوبه مالک ابن الحارث، مالک رو دارم برای شما. اوج این جملات هم که در نامه 53 هست که دیگه اون فرمان حکومتی را به مالک نوشت. در حکمت 443 هم باز در مورد مالک حضرت مطالبی فرمود، فقط جاءه نعی الاشتر، خبر شهادت مالک اشتر به امیر المؤمنین رسید، فرمود مالک و ما مالک، مالک چه کسی بود؟ والله لو کان جبلا لکان فندا، اگر کوه بود یگانه بود، ولو کان حجرا لکان سلدا، اگر سنگ بود میمانند بود، لا یرتقیه الحافر ولا یوفی علیه الطائر، چنان بلند است که هیچ پرنده بلند پروازی به او نمیرسد. مالک یک همچین شخصیتی است و داغ مالک بر امیرالمؤمنین خیلی سخت بود. یه جریان دیگه هم در باب مالک اشتر عرض کنم و بحثم تمام. عظمت مالک رو میخوام عرض کنم. این مطلب رو در کتب فراوانی، چه کتب تاریخ چه کتب حدیث ذکر کردن. متن رو میخونم خیلی زیباست، همراه من باشید، مخصوصا اون آخر متن این نکته عجیبی است. لما حضرت ابازر الوفات و هو بالربزه، وقتی که جناب ابوذر غفاری در ربزه تبعید بود، اون روزهای آخر عمرش رو میگذروند. خب میدونید با همسرش بود، تک و تنها در اون بیابانی که عجیب و غریب، قربت، تنهایی، بی کسی، هیچ وسیله‌ای برای رفاه، برای امرار معاش نبود. اونجا بکت زوجته ام ذر، این که میگن ابوذر، ابوذر یه پسری داشت به نام ذر با دالزال، به باباش میگفتند ابوذر، به مادرش میگفتند ام ذر. ابوذر داشت از دنیا میرفت، همسر ابوذر یعنی ام ذر شروع کرد گریه کردن. ابوذر گفت چرا گریه میکنی؟ مشکل چیه؟ گفت چرا گریه نکنم؟ من گریه میکنم، مالی لا ابکی و انت تموت به فلات من الارض و لیس اندی ثوب یسعک، بابا داری از دنیا میری، من یه تکه پارچه ندارم کفنت کنم، تو آرامی، به من میگی گریه نکن، ولی من گریه میکنم، ناله میزنم، ولابد دلی من القیام به جهازه، من که نمیتونم جنازه تو رو روی زمین بگذارم. مسلمان و صحابی پیغمبره، ولی اونقدر زندگی بر ما سخت گرفت، اونقدر خلفا ظلم کردن، خلیفه سوم ظلم کرد. ابوذری که باید تشییع جنازه آنچنانی میشد، ابوذری که بهشت مشتاق اوست، ابوذری که راستگوتر از او زیر آسمان وجود ندارد، اینها روایت پیغمبر. این ابوذر تک و تنها غریبانه در ربزه میخواد جان بده، یه تکه پارچه برای کفن نداره، همسرش داره گریه میکنه. ابوذر گفت که فقال ابشری ولا تبکی، گریه نداره که، من دارم از دنیا میرم، باید بیای بشارت بدی به من، باید بگی خوش به حال تو. همسرش گفت چرا؟ بابا من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود لا یموت بین امرئین مسلمین ولدان او ثلاث فیصبران و یحتسبان فیریان النار ابدا. من از پیغمبر شنیدم اگر کسی دو فرزند یا سه فرزندش رو از دست بده و در این مصیبت سخت صبوری کنه، هیچ وقت آتش رو نمیبینه. این بهشتی است. من و تو که ام ذر، من ابوذرم تو ام ذر، و قد مات لنا ثلاثه من الولد، سه تا بچه های ما از دنیا رفتند و ما صبوری کردیم. خب به من وعده بهشت بده، مرگ من خوشحالی است. از این ربزین چه نگاهی است که ابوذر داره، چه اعتقاد راسخی است به کلمات پیغمبر و اهل بیت. باز ابوذر ادامه میده، ایزن پیغمبر به من فرمود لنفرن انا فیهم، یه وقتی من ابوذر و یه جمعی از مسلمان ها دور هم نشسته بودیم، پیغمبر رو کرد به ما فرمود یکی از شما هست که لیموتن احدکم به فلات من الارض یشهده اصابت من المؤمنی، یکی از شما هست در یک سرزمین بیابان دوردستی از دنیا میره، و کسانی او را تشییع می کنند، تدفین می کنند، تکفین می کنند که اینها مؤمنین واقعی هستند. ابو ذر به همسرش میگه خانم اون جمعی که نشسته بودیم همشون از دنیا رفتن، همشون هم در شهر از دنیا رفتن، فقط یک نفر از اونها باقی است و اون منم و من یقین دارم پیغمبر مرا گفت من در این بیابون از دنیا میرم، ولی یک گروه از مؤمنین میان تا خیالت راحت باشه. این وعده پیغمبری است که ما کذبت و ولا کذبت، نه من دروغ میگم نه پیغمبر به من دروغ گفت، این وعده حقی است که فرمود فنظر الطریق، خانم برو نگاه کن به این راه. اون بزرگ گفت بابا الان ایام حج گذشته، حاجی ها رفتن تو این بیابان برهوت هیچ کی نیست. ابوذر گفت برو نگاه کن، پیغمبر به من گفت وقتی از دنیا خواستی بری مؤمنین میرسن. میگه من رفتم، حالا خیلی اذیتتون نکنم، میگه من رفتم بالای کوه نگاه کردم، یه چشمم به ابوذر بود، حالش بد بود، نگاه کردم دیدم یک دسته یه چیز غیر قابل باور، یه دسته ای داره به سمت ما میاد، مستقیم داره به سمت ما میاد، انگار هدفش ما هستیم. من آمدم پایین و به ابوذر گفتم که ابوذر حرف درسته، عده‌ای دارن به سمت ما میان. وقتی که اینها اومدند رسیدند، قالو یا امت الله مالکه، به همسر ابوذر گفتن خانم ای کنیز خدا، این چه تعبیر قشنگی است. به خانم ها میگفتن یا امت الله، ای کنیز خدا، ای خادم خدا، چه مشکلی داری، پریشان میبینیم تو را. گفت که آقایان یک نفر از مسلمان ها داره از دنیا میره و کسی نیست که تجهیز کنه او را. گفتن چه کسی است؟ قالت هو ابوذر، او ابوذر است. گفتن قالو صاحب رسول الله، ابوذر، ابوذر معروف یار پیغمبر صاحب. گفت بله. قلت نعم ففداه به آبائهم و امهاتهم، گفتن پدر و مادر ما فدای ابوذر باد، ما آمده ایم اینجا، خدا ما را رسانده که در خدمت ابوذر باشیم. و اسرعوا الی حتی دخلوا الی، آمدند در اون خیمه ای که داشت، نشستن کنار ابوذر. ابوذر شروع کرد به تعریف کردن، یک وقتی پیش پیغمبر بودیم، پیغمبر فرمود در این جمع کسی است که در بیابان میمیرد، مؤمنین واقعی میآیند برای تشییع او، همه اونها از دنیا رفتن، فقط من موندم و من همون کسی هستم که وعده داد پیغمبر به تشییع و تقصیل من، من همونم، من خیالم راحته، پیغمبر این وعده ها رو به من داد. ولو کان عندي ثوب يسعني كفنا لي او لامراتي لم اكفن الا في ثوب لي او لها، آیون اگر میبینید من اومدم رو میزنم به شما، یک کفن از شما میگیرم، من به اندازه یک کفنی از این دنیا مال ندارم، نه خودم نه همسرم، اگر نه از شما چیزی نمیگرفتم، مسلمانم دارم از دنیا میرم کفن ندارم، از شما تقاضا میکنم مرا بپوشانید و در قبر بگذارید. این روحیه ابوذر روحیه عجیبی است، تا لحظه آخر دل به دنیا نبسته، از این که ندارد ناراحت نیست، میگه نداریم، اراده خدا، خوشحالم هست، کیف هم میکنه با این نداشت، خیلی عجیبه. و اینی این جمله‌ای که گفتم پایان متنه، گفت من میخوام شما را قسم بدم، اومدید تشییع من کنید، غسل بدید مرا، دست شما در نکنید، ولی قسم میدهم به شما، انی انشدکم الله الله یکفننی رجل منکم کان امیرا او عریفا او بریدا او نقیبا، تو را به خدا قسم اگر یکی از شما با حاکمان ظالم نسبتی داشتید، فرماندار و استاندارش بودید، پیکش بودید، نگهبانش بودید، کمککارش بودید، نامرسانش بودید، اگر یک نفر از شما یک روز از عمرش را در دستگاه ظلم خلفا سپری کرده، دست به جنازه من نزنه. من یک عمر با خلفا مبارزه کردم و الان نمیخوام یک نفر از شما ولو به اندازه رساندن نامه ای کمک کرده باشید به اونا، کار به کار من نداشته باشید. خانم ابوذر ام ذر میگه دیدم یکی یکی کنار رفته، از این جمع کثیر، از این کاروان دو نفر باقی موند، همه رفتن، همه به نحوی کمک کرده بود، و اون دو نفر گفتن ما حاضریم تو را کفن کنیم، و ما قال الا فتا من الانصار، جوان مردیمون گفت که انا اکفنک یا ام فی ردائی، من دو تا تیکه پارچه دارم، اینها را مادرم بافته و خودم اینها را یقین بدان صحیح و سالم و پاک است. من هم هیچ کمکی به زلمه نکردم. من مسئولیت قسط تو را به عهده میگیرم. ابوذر گفت از تو قبول کردم، تو مسئول قسط من باش. از دنیا رفت ابوذر و اینها جمع شدن، این دو نفر قسط دادن، کفن کردن. این دو نفر چه کسانی هستن؟ یکی حجر ابن عدی، یکی مالک اشتر. پیغمبر فرمود مؤمنین تو را قسط میدن. مالک اشتر جایگاهش اینه، امیر المؤمنین رضایتمند از دست اوست، پیغمبر او را ایمانش رو تأیید کرده و اینجا هم این جریانی که به وجود آمد، همه کنار رفتن ولی مالک کسی بود که در طول عمرش لحظه ای دفاع از زلمه نکرد. هرچه بود دفاع از امیر المؤمنین بود و مقاومت در مقابل اینها. خیلی این نکته مهمیست. ابوذر اون روحیه ظلم ستیزیش، حتی حاضر نیست انصار زلمه بعد از مرگ در تشییع او باشن، دست به جنازه او بزنن. قسم داد، گفت کار به کار من نداشته باشه. چه روحیه عجیبیست، اون ساده زیستیش، زهد نسبت به دنیا، مبارزه با ظالم و اون عشقی که به امیر المؤمنین داشت، اون عشقی که به پیغمبر داشت. خدا انشاءالله همه ما رو از کسانی قرار بده که این صفات حسنه در وجود ما روز به روز بیشتر و پررنگتر میشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.